فراخواندن. نکته کلیدی برای کلوب ایمان است. همانطور که به قول او، اگر کسی می‌خواهد کمک کند، باید شک را کنار بگذارد و ایمان بیاورد. این خیلی مهم است. اگر به موضوع پاک آیینی مربیگری بازگردیم، مسلماً یورگن کلوب فردی مسیحی است که قصد پنهان کردن اعتقادش به خدا را ندارد. وقتی رفیق من راجر بنت از او پرسید که چگونه با بدبینی حاکم بر دنیای فوتبال با چنین خوشبینی و مسرت بی پایانی کنار می آید، بیدرنگ پاسخ داد: من به خدا اعتقاد دارم و تنها کارم در زندگی این است که بیشترین تلاشم را بکنم. تنها فشاری که روی خودم احساس می کنم این است که انسان خوبی باشم. این بیانی است عمیقاً صادقانه که آدم را خلع سلاح می کند و من دلیلی برای شک به آن ندارم. مسئله بسیار جذاب و شاید تا حدی احمقانه رابطه بین اعتقاد به خدا و اعتقاد به یک تیم فوتبال است. شکی نیست که آن مفهوم از لحظه که سعی در تشریحش داشتم بار مذهبی مشخصی دارد. تعبیر چشم برهم زدن لحظه معین یا زمان مناسبی است که فرد تصمیم می‌گیرد به رستاخیز مسیح ایمان قلبی بیاورد. خب، دلایل زیادی برای ایمان داشتن هست، همانطور که دلایل زیادی برای بی ایمان بودن. اما ایمان قلبی ذاتاً عملی غیر عقلانی است. جنون تصمیم برای دیدن موقعیت همانطور که هست، آن هم از طریق آنچه پیشتر وجد هوشیارانه نامیدم. از خود بی خود شدنی راسخ. طرفدار بودن یعنی همین. از آنجا که من مثل کلوب مسیحی نیستم، حس من به باشگاه فوتبال لیورپول نزدیکترین حس به تجربه مذهبی است. حالا که بحث به مداخله الهی کشید، و چه خوب می شد اگر عیسی مسیح بازیکن آزاد بود و می توانستیم از تیم ناصر جذبش کنیم، بیایید برگردیم به آنچه در نیمه دوم بازی برابر دورتموند در 14 آوریل 2016 رخ داد. به راستی که برای خودش لحظه ای بود. بعد از اینکه دیوک اوریگی برای لیورپول گل زد و بازی 2-1 شد، مارکو رویس بازیکن دورتموند یک گل عالی زد و نتیجه را به 3-1 تبدیل کرد. در سمت چپ زمین برای خودش فضا ایجاد کرد و بعد با یک ضربه کاتدار با پای راست توپ را از دروازه‌بان رد کرد. به پسرم پیام دادم گیم اوور و در کاناپه فرو رفتم. اما کمی بعد، فقط 9 دقیقه بعد، استاد کوچولو فیلیپ کوتینیو برای لیورپول گل زد و انگار حال و هوای استادیوم ناگهان عوض شد. همه این را احساس می کردند. ایمان قدرتمندی در بین طرفداران و تیم گسترش یافت. رابطه بین تیم و طرفداران ثانیه به ثانیه شدتی عجیب و غریب، طوفانی اما متمرکز می یافت. حتی بازیکنان دورتموند هم آن را احساس می کردند. خط میانیشان که تا آنجای کار بر میدان حاکم بود، کم کم فشرده و جمع شد. ضد حمله های سریع و رعب‌آورشان آرام گرفت و دورتموند بیشتر و بیشتر به عمق دفاع فرو رفت. آن شب می توانست یکی از شبهای بزرگ اروپایی در آن فیلد باشد. در دقیقه 77 مامادو ساخو با یک ضربه سر دست پاچه گل زد تا بازی به تساوی کشیده شود. ولی لیورپول هنوز به خاطر گل‌های زده دورتموند در خانه حریف به یک گل دیگر احتیاج داشت. سپس در دقیقه 91 دانیل استوریج توپ را گرفت و وارد فضای خالی زمین شد. پاس داد به جیمز میلنر که شتاب گرفته بود به سمت خط دروازه. او هم تردستانه توپ را به تیر 2 ارسال کرد و دژان لوورن با ضربه سر گل پیروزی را به ثمر رساند. آنفیلد منفجر شد. کلوب چند ثانیه قبل از اینکه بفهمد چه شده به شکل عجیبی بی حرکت بود. این یک لحظه بود. او شکلک در نیاورد، جستی که من از آن متنفرم، یا مشتهایش را حواله هوا نکرد. حرکت نوجوانانه‌ای که درباره استفاده از آن تردید دارم. هرچند هر وقت تنهایی فوتبال می‌بینم این کار را می‌کنم و خیلی هم حس خوبی دارد. عجیب این که گل پیروزی اصلاً غافلگیر کننده نبود. اینطور احساس می‌شد که به ثمر رسیدنش از پیش مقدر بوده. چیزی بود مثل تقدیر یا لحظه‌ای از جنس مداخله عرابه خدایان. توماس توخل، دستیار سابق و جانشین موفق کلوب در دورتموند، نتیجه مسابقه را غیر منطقی توصیف کرد. حق داشت. فوتبال گاهی اوقات منطق نمیپذیرد و اینها همون لحظه هایی هستند که ما به امیدشان زنده ایم. کنفرانس مطبوعاتی کلوب بعد از بازی جذاب بود. او خلاصه از بازی ارائه کرد. همانطور که من سعی کردم درباره عمل کرد، احساسات، حال و هوا و حال بنیادین صحبت کنم. کلوب گفت که بین دو نیمه در صحبت‌هایش برای بازیکنان خاطره آن لحظه لیگ قهرمانان سال 2005 در استانبول را یادآوری کرده که لیورپول با اینکه 3-0 از آس میلان عقب بود، به بازی برگشت و بعد از وقت اضافی در ضربات پنالتی بازی را برد. اشاره بدیهی ولی با این حال تأثیرگذار. نکته این است که آگاهی از تاریخ آن لحظه راه را برای تکرار یا فراخواندن باز می کند. آنچه هایدگر تکرار بازیابی می نامید. در یک لحظه تاریخی جدید که خود توان خلق لحظه های بعدی را فراهم می آورد، میراثی تازه، به هیچ وجه اهمیتی ندارد که هیچ کدام از بازیکنان حال حاضر لیورپول در لیگ قهرمانان سال 2005 حاضر نبودند یا خود کلوب همانجا نبود. اینطور به نظر می رسد که حافظه طرفداران آرشیو زنده پرمعنایی پدید می آورد، خزینه تاریخی عظیمی که می توان از آن برداشت و نوشید. شکست نهایی لیورپول در برابر سویا در فینال لیگ اروپا در بازل خط بطلان بر این قبیل لحظه ها نیست. همانطور که گفتم، شکست همیشه هست. این ماهیت بازی است. مسئله این است که تیم چگونه تاریخش را به عنوان راهی برای قبول شکست و تلاش مجدد، دوباره به پا خواستن، ادامه دادن، با هم و قوی تر حفظ می کند. مارچلو بیلسا معتقد است که کار مربی شکل بخشیدن به تیم و حصول اطمینان از این است که تیم سبک دارد و طبق شیوهی معین بازی می کند. سبک مورد علاقه بیلسا پروتاگونیسم یا پیش قدم بودن نام دارد، یعنی نقطه مقابل ضد حمله و مبتنی بر نگه داشتن توپ دور از حریف و کاهش زمان بازی آنها تا جای ممکن. این یک راه برای توصیف آن شکل بازی است که کلوب اوایل فصل 2016-2017 از تیمش خواسته بود. علارغم اینکه تیم تک بازیکنانی بسیار با استعداد در اختیار داشت، نکته هیجان انگیز ماجرا تماشای ترکیب بندی پویای گروه بازیکنان بود. مخصوصاً شبکه زیبا و سیالی که امکان رد و بدل کردن یک ضرب و ضرب سریع بین روبرتو فرمینو، فیلیپ کوتینیو، آدم لالانا و سادیو مانه را به وجود می آورد. وقتی که لیورپول خوب بازی می کرد، این فرم پروتاگونیستی به روشنی مشخص بود. وقتی مالکیت توپ از دست می رفت، سریعاً دوباره بازپس گرفته می شد. و وقتی موقعیتی از دست می رفت، تیم قادر بود بلافاصله تجدید ساختار رو دوباره حمله کند. با اینکه برخی از گل‌های لیورپول فوق‌العاده بودند، بیشتر ضربات نهایی یا تمام کننده پیامد ضمنی جریان فرمی بازی بودند، مثل توقف کاملی که پایان یک جمله را مشخص و آغاز دیگری را اعلام می کند. پس مشکل چه بود؟ ضعف آشکار دفاعی، مشکل همیشگی در دروازه‌بانی و تمایلی نگران کننده به فروپاشی ناگهانی در آن مقاطعی از بازی که به نظر می رسد تیم به طور گروهی ایمان خود را از دست می دهد، گریبانگیر لیورپول شد. شاید همین نقص مهلک روی کرده کلوب و تأکیدش بر هیجان باشد که به سادگی هرچه تمامتر می تواند با شیوه انگلیسی فوتبال در آمیزد. شیوهی که در آن احساسات خام بر ذکاوت تکنیکی و تاکتیکی ارجحیت دارد. در فرهنگ های فوتبالی دیگر مثلا در ایتالیا اوضاع به این شکل نیست. حالا که صحبت از ایتالیا شد، بد نیست بگویم که چلسی آنتونیو کونته به سادگی بر لیگ برتر انگلیس استیلا یافت. آنچه آنها داشتند یک ساختار دفاعی مطمئن و مستحکم، سبک بازی با بالهای عقب سریع، دروازه‌بانی بهتر و درخشش انکارناپذیر ادن آزار و دیگو کاستا بود. آنچه چلسی به نمایش گذاشت بیش از هر چیز که شاید مهمترین نقطه قوت هر تیم قوی باشد، انسجام و این باور فراگیر در تیم حریف و هر دو گروه طرفداران بود که قرار نیست آنها ببازند و نباختند. اما همیشه فصل بعدی هم هست، اینطور نیست؟